بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین المعصومین المنتجبین. مقدمتاً شهادت امام صادق علیه السلام، اون دریچه متعالی ظهور سنت حق به بشریت رو تسلیت عرض میکنه و ظهور کبریایی خداوند رو در 22 بهمن نیز تبریک عرض می کنم و بسیار این سنت پسندیده رو عرض می نهیم که به یاد بود روز 22 بهمن با گفتن الله اکبر کبریای حق را در ظهور این انقلاب متعالی به یاد می آوریم و ما مغبون شدیم از این که نشد این سنت رو جمعی اجرا کنیم، ولی به هر صورت یادمون باشد که به حق با نگاه به انقلاب و با توجه به 22 بهمن سال 57 کبریای حق را ببینیم و از عمق جان به تمام بگیم الله اکبر. همینقدر من اشاره کنم، خود متن نهج البلاغه در واقع ترسیم حقیقت انقلاب را میکنه. عرض من فقط همین یک کلمه باشد که آقا انسان وقتی انقلاب نشده بود در بحران انسانیت خودش در مرداب یأس و سردی و پوچی دست و پا می زد. انسان در اون شرایطی که امام معنی بودن را با انقلاب هنوز برای بشریت ترسیم نکرده بود، در مرداب پوچی و یأس در بحران بود و خوشا به حال اونها که اون بحران رو حس کردند و نپسندیدند و دست به دامن امام زدند و از اون بحران رها شدند و تا آخر هم دست از دامن امام نمی کشند، چون که اون بحران رو خیلی متنفرانه میبینند و ضد انسانی. و اونهایی که قدر انقلاب رو نمیشناسن، اونهایین که قدر خودشون رو نمیشناسن، اصلا نمیفهمن انسان بحران زده یعنی بی انسانی. کسی که تمام وجودش در گرو این انقلاب نیست اصلا مرگ انسانیت را نمی فهمد تا احیای انسانیت به وسیله این انقلاب را حس کند. و کسی که یک ذره دغدغه انسان بودن دارد، والله اگه بتواند یک ذره از این انقلاب دل بکند. اون قصه های آدم خسته نادان است که یک ضعف های جزئی میبینند و مسئله شون را با انقلاب یک سره میکنند. این مرده ها هیچ وقت نه انقلاب میشناختند، نه اون وقت که طرفدار بودن طرفدار انقلاب بودن، اینا خود میسراییدند و نه حالا که عیب میگیرند عیب به انقلاب میگیرند. اینها سایه خودشون رو تیر میزنند. اگر کسی خود انسانیتش را، خود خیشتنش را، خود متعالیش را بخواهد، محال است در چنین شرایط این دوران منهای انقلاب اون خودش احیا بشه. اینجاست که خدا میداند، خدا میداند کسی که خود خیشتن متعالی خودش رو بخواهد، براحتی راحت تر از هر راحتی تمام جانش رو برای این انقلاب میدهد. هیچ تعجب نکنید که شهدای بصیر ما چرا اینقدر راحت جانشون رو برای این انقلاب دادن. تعجب کنید، مگر میشه کسی شعور انسان بودن داشته باشد و دغدغه متعالی شدن داشته باشد و با این انقلاب عقدی نبندد که در ازای دادن همه خودم تو را و خودم را احیا میکنم؟ حالا خود دانید، ولی فکر میکنم یک همچی عقدی ببندید با خودتون، بهشتها به سوی جانتون سرازیر میشه. هر وقت رسیدید فردای امشبی یک جوری عقد ببندید بین خودتون و خدا که خدایا این یام الله جان من است و خدایا نکند که من فدایی این یوم الله، یعنی انقلاب الهی که از 22 بهمن شروع شد، نشود و خدایا جان من رو به عنوان یک تقدیم ناقابل برای بقای این انقلاب از من قبول بفرما. این تعهد صادقانه است که هر انسان بصیری با این انقلاب باید بکنه. دیگه بقیهش حرف است که حالا چی میشه، هر چی میخواد بشه. کسی که طعم این انقلاب به مذاقش بنشیند، هیچ ادعای پوچ و دروغ دیگه به دهنش طعم نمی کند. یه صلوات بفرست. امیر المومنین علی علیه السلام از همه بزرگتر است و به همین جهت از همه یه غیر معصوم بهتر می فهمند که انسان دنیا زده به چه پوچی و بحران و سردی گرفتار میشه. اینجاست که چشم جانشون رو باز میکنن، اون افقهای دور رو میبینن، دورتر از بدن، دورتر از روزگار دنیا، چشم رو میندازن به اون افقهای عمیق. بعد میبینن انسان دنیا زده در چه گرفتاری است. قصه این گرفتاری را برا ما میگن که ما نیفتیم درش. فرمودن که اگر درست ببینی بیگانگی دنیا را با خودت میبینی. میبینی اونهایی که بیشتر در مقابل دنیا تواضع کردن بیش در دنیا برای اینها بیگانگی میکنند. اونهایی که بیش در دنیا رو انتخاب کردند و آن را خانه امن جاودان خودشون دانستند بیشتر دنیا با اینها غریبگی می کند. فرمودند که این آدم ها وقتی از این دنیا به کوچ ابدی خودشون کوچ کردند و به فراق ابد از این دنیا دچار شدند، آیا جز با این روبرو میشن که زاد و توشه ی حیات ابدیشون از این دنیا گرسنگی و بیچیزی و خلع است؟ و آیا این دنیا زده ها در حیات بعد از این دنیاشون جز روبرو میشن با تنگی و تنگنا؟ و آیا اینها جز این است که حاصل حیات دنیایی و دل دادن به دنیا را به عنوان یک ظلمت می‌بینند؟ ظلمت حاصل این همه دل سپردن به دنیا برای آنها شده است. نوری که از این دنیا گرفتن با دل سپردن به دنیا ظلمت بود. آقا او نورت الا الظلمه او عقبتهم الا الندامه. آیا این دنیا زده ها از دنیا جز توشه ندامت را با خودشون و پشت سر خودشون بردن؟ آیا بدرقه اینها در اون حیات ابدی وقتی با خود خودشون روبرو شدن جز ندامت بود؟ میفرماند که ببین هم خودت میتونی تصدیق کنی، هم امام الموحدین آزادترین انسان از همه حجاب ها دارن نگاه میکنه اون افق های دور رو. تا ما در منزلگاه ابد که با ابدیت روح عجین است، اصل وجود ما روح ماست و روح ما ابدیت دارد، با اصل ما در ابدیت خاصیت‌های ابدی روبرو میشه، نه خاصیت‌های سودکش. شما ببینید مثلا کهنگی این فرش جنس فرش است نه جنس ما. ما موجود ابدی، حکم ابدیت حکم اصلی ماست. اصلا حکم دنیا حکم اصلی ما نیست. دنیا هرچی میخواه بشه، ما نیستیم. اما ابدیت حکم اصلی ما، چون ما ابدیم و ابدیت هم ابدی، در واقع خانه ما اونجاست، حکم اونجا حکم ماست. اینه که تنها و تنها، تنها و تنها، حالا عرض میکنم بیش از این، تنها و تنها برای درست ارزیابی کردن خود نظر به ابدیت انداختن خود است. من امشب احتمالاً تمام وقت را تو این دوتا جمله اخیر به خصوص اون جمله آخر میگذرم. او اعقبت هم الا ندامن. آیا جز دل سپردن به دنیا حاصلش ندامت است؟ این ندامت چیست که عقوبت سختیست برای انسان و حضرت دارن میگن که تو ببین، تو با یه چیزی روبرو میشی که واقعا نمیخوای باش روبرو بشی، خب پس یه جوری زندگی کن که خب روبرو نشی، تو که حتما نمیخوای روبرو بشی. میدانید که نومیدی یک چیز عجیبیست، میگن فقط صفت انسان است. نومیدی یعنی چی؟ ناخون بزنید مطلب را کشف کنید. یعنی نمیخواهم اون چه هست و نمیتوانم بیابم آن چه باید باشه. نمیگن نومیدی. یادمی که نومید میشه ناامید میشه، امیدواریشو از دست میده. یعنی چی؟ یعنی اون چه هست را نمیخوام و دیگه چی؟ و نمیتونم و اون چه که میخوام رو به دست بیارم. حالا جمعش که بکنیم اینا، در این دنیا نومیدی رخ می نمایاند. اگه ناخون بزنی اصل نومیدی ندامت است. دنیای قیامت اصل این دنیاست. اینه که این دوتا رو با هم ترکیب کنیم، نومیدی در این دنیا، ندامت در اون دنیا. وقت ببینیم چی میشه که آدم این مشکل رو پیدا میکنه. به این جمله نگاه کنید، میفرماد که باید از دنیا بمیریم تا مردنمان بنبست و تنگنا برایمان نباشد. ببینید شما هیچ وقت به واقع که نمیمیرید، همیشه مردن از داریم. مردن از، ما در قرآن رحلت داریم، توفا داریم، توفل انفس، یعنی از این زندگی میمیرانیمتان. ولی در قرآن داریم ولا فوت، فوت نداریم. فوت یعنی نابودی کلی، اصلا نابودی کلی معنا نمیده. پس مردن از داریم، باید از دنیا بمیری تا مردنت شیرین باشد. پس مردن از دنیا داریم. چطوریه بچه؟ بعد که جوان شد مردن از بچگی دارد، و بعد این جوان وقتی پیر شد چی شده؟ از مردن از جوانی دارد، و وقتی رفت در برزخ مردن از دنیا دارد. اما همیشه خودش است دیگه، با خودش است. پس میخوایم عرض کنیم که بیماری که با درگذشتن از دنیا از بین برود، بیماری به سوی مرگ و نابودی و فوت نیست. حالا میخواییم ببینیم ندامت چاش کجا. معلومه چی؟ یه وقت آدم یه بیماری داره، با چی از بین میرد؟ با مردن. برای همین هم عرض بنده این است، افضل و شفا الموت. جاش اینجا نیست بحث کنیم. اصلا این مرگ به جز خوبی ما در مرگ نمیبینیم. درگذشتن از این بیماری که با درگذشتن از دنیا از بین برود، بیماری به سوی مرگ و نابودی نیست. برعکس، آن بیماری که با درگذشتن از دنیا از بین نرود، بیماری واقعی است و اون ندامت. مثلا شما میگون طرف بیماری روانی داره، یعنی مثلا نومیدی داره. این نومیدی با خواب از بین نمیره، همون نومیده میخوابه. اما یه وقت دستش زخمه است، همچی که خوابید یادش میره. یعنی آدم که دلش درد میکنه، سرش درد میکنه، وقتی که خوابید راحت میشه، و برعکس گاهی میخوابد بعد که بلند شد دیگه بعدم که به بدنش برگشت دیگه اون سردرد بدنی هم ندارد. نومیدی و ندامت چیزی نیست که با مرگ تمام بشه. و آن به دنیا مشغول شدن و بی خدا بودن و به مقصد واقعی نرسیدن و ناامید ماندن حتی بعد از مرگ است. یه نوع چیزایی را امام دارن روش دست میذارن که اینها تازه بعد از مرگ رخ اصلیشون رو نشون میدن. یکی از اینا ندامت است. ندامت ناخون بزنین تمام اهل دنیای بی خدا در عمق جانشان ناامیدی دارن، اگر رسیدم شرح میدم. یعنی رو این هیچ شکی نداشته باشید، نگاه کنید میبینید فردا این نومیدی به شکل ندامت خودش را نشون میده. همین دنیا هم ندامت هست، اما اون دنیا خوبتر رخ می نمایاند. برای مؤمن میزان امید در مرگ بیشتر از امید در زندگی است. اینه تجربه کردی؟ مؤمن وقتی خیلی مشکلات دنیایی زیاد شد امیدوار است که بعد از مرگ هیچ کدومی نیست. برای کافر درست عکسش است. میزان امید در دنیا بیشتر از تا در آخرت. اون وقت دنیا و جنسش جنس به دست نیامدن است. حالا اهل دنیا چقدر میتونن امیدوار باشن؟ اصل دنیا که مشکلات است. مؤمن چه کار میکنه؟ مؤمن عموماً امیدش به بعد از مرگش است. اصلا میزان امیدواری در مرگ برای مؤمن بیشتر از حیات است. خب منطقی هم هست. برای اهل دنیا کسی که دنیا دوست است ممکن است مسلمون هم باشه، بلکه دنیای بیشتر داشته باشه. این هنوز اهل دنیاست. این آدم به دنیا امیدوار است. اولا خود دنیا که رفتنی است، خود آدمم که رفتنی است، از این به چیزی امیدوار است که امیدواری بردار نیست. پس این کی امیدوار است؟ هیچ وقت. فقط حالا بعد میگم پنهان میکند یا پنهان میشود ناامیدی و ندامتش. انسان مؤمن، حالا خوب دقت کنی، انسان مؤمن خطر بزرگ را میشناسد. چون خطر بزرگ را میشناسد، خطرهای کوچک اصلا خطر نیست براش. خطر بزرگ چیست؟ ندامت در ابدیت. خیلی دقت کن. خطر بزرگ چیست؟ ندامت در ابدیت. خب حالا این آدم دیگه هیچی دیگه براش خطر نیست. نمونهش شما دیدین گاهی برای بچه ها چیزی خطر است که برای بزرگا اصلا خطر نیست. گاهی برای آدمهای معمولی اهل دنیا چیزی خطر است که برای اهل آخرت اصلا خطر نیست. چرا برای اهل آخرت هیچ چیز دنیایی خطر نیست؟ اصطلاح خوبی هست. شما این اسرائیلیا یعنی یهودیایی که عموماً اسیر دنیا هستند ببینید، اینا عموماً مرگ براشون خیلی عجیب است. یعنی اگه یه عده یهودی را بشه بکشی، به راحتی همه چیزشون رو میبازن. شما اهل خودتون ببینید، بچهای لبنانی ما 100 برابر بچهای یعنی یهودیا کشته میدن، ولی نه پارلمانی نه اضطراب اونجوری. اصلا این حرفا نیست. حرفم رو التفات بفرمایید. چرا انسانهای بزرگ از چیزایی که بقیه وحشت دارن وحشت ندارن؟ چون خطر بزرگ را میشناسن. کسی که خطر بزرگ رو شناخت دیگه خطرهای کوچک براش خطر نیست، و یا اون چیزایی که خطر است برای بقیه به عنوان خطر بزرگ برای این خطر نیست یا خطر بزرگ نیست. خطر بزرگ چیه؟ اونه که امیرالمومنین میفرماد در قیامت ندامت داشتن. اینجاست که میبینین اگر کسی نگران ندامت قیامتش نباشد هر خطر کوچکی براش بزرگ است. این آدم در دنیا در مقابل کوچکترین مسئله ناامید میشه، و در واقع کی ناامید است؟ اون که به خطر بزرگ فکر نکند که اون ندامت در ابدیت است. اینجاست که معنی شهامت مؤمنین براتون روشن میشه. چرا مؤمنه اینقدر شجاعن؟ چرا مؤمنه اینقدر به چیزی نمیگیرن چیزا رو؟ گاهی دیگه بقیه حرص میخورن از دست این بچه حزب الله یا که آقا براتون چرا مهم نیست؟ حالا فوقش رفوزه میشه. خب راسته رفوزگی رفوزه میشه، نه راسته جهنم رفتن رفوزه بشه. برعکس اهل دنیا آقا اینقدر مواظب باید باشی، اینقدر ما در تعلیم و تربیتمون ظرافتی داریم، حیف که از این دید کسی دقت کمتری میکنه. یه دی راست جهنم رفتن بیچاره ها رفوزه میشن، اینها خیلی گناه دارن، چرا اینقدر اذیتشون میکنی؟ راست رفوزه شدن باید رفوزه بشن. مثلا یه بچه اهل دنیا توی خانواده اهل دنیا یه بچه اگه کنکور قبول نشه به اندازه جهنم رفتن اذیت میشه، مادرش هم اذیت میشه، پدرش هم اذیت میشه. در اهل آخرت بچه کنکور قبول نشد، راست کنکور قبول نشدن فقط قبول نشده است، همینقدر سنگین است. که چقدر سنگین است؟ هیچی سنگین است. اهل دنیا به ما خورده میگیرند که آقا چرا شما اینقدر بیتفاوتی؟ چرا شما جدی نیستید؟ آقا چرا شما اینقدر عادی هستید؟ اصلا برای اینکه عادیست که عادی هستیم. ما که نمیگم درس نخونیم، ما که نمیگم تلاش نکنی. شما سینه دا محدود کردی به دنیا، این مسئله در این سینه خیلی جا میگیره، همه سینه تو را پر کرده است. این بچه بسیجی سینه شا وسعت داده است تا ابدیت، این مسئله یه جا کوچیکی میگیره جاش. و خیلی عجیبه است که اگر کسی دنیا رو راست دنیا ببینه، نه اینکه بی تفاوت بشه، بی تفاوت نمیشه آقا، درست میبینه. بچه های ما که میبینیم اینقدر راحت شهید میشن، اینقدر راحت 22 بهمن به وجود میوردن، عزیزان نمیدونم چقدر، خدا میدونه، خب من که بودم در اون فضا، باور بفرمان تنها چیزی که اینا نداشتن والله مرگ بود. من خودم حالا اینجا ناپرهیزیم میشه به راحتی به شما بگم شاید 10 سال اینجور ما تمرین کرده بودیم که از خانه که می رفتیم بیرون معمولی بود که بر نگردیم و چیزی هم نبود، منتی هم سر کسی نداشتیم. اصلا همین معنی انقلاب بود، به ما اینجور فهمونده بود انقلاب که اگر منو می خواید باید اگه از خونه اومدید بیرون امید برگشت رو بگذارید کنار. اصلا بحث سر این بود بین بچه ها که چرا هنوز مونده این؟ یعنی این فرهنگ، فرهنگ 15 خرداد بود و امام چشم بچه های انقلاب را انداخته بود به افق ابدیت، و وقت اصلا چیزی به نام مرگ نبود، مرگ میراندن بود. به قول سید جمال این کم است، ولی حالا به قول ایشون میفرماد وقتی دریچه مرگ به روی انسان باز است، ترس و زلت چرا؟ این اصلا معنای حیات شیعه است. هر کس که شیعه است و مرگ را مزمزه نکند در کلاس تشیع درس نخوانده است، اسم تشیع را دنبال می کند. اینجاست که پس میبینید معنی شهامت دینی از کجا پیدا شد؟ از ترس از ندامت ابدی. انسان که از خود غافل شود، آقا با خود بی ثمری در نهایت حیاتش، یعنی در ابدیت روبرو میشه. نه، چون روح جاودانه است و روح بی ثمر یعنی جاودانگی بی ثمر، و جاودانگی بی ثمر یعنی جاودانگی در تنگنا. قبول نداری؟ شما یک سال اگه درس بخونید بعد رد بشین، مگه یه تنگنایی شما را فشار نمیاره؟ تو هم میری. حالا حساب کن یک عمر تلاش بکنی بعد با بی ثمری ابدی روبرو بشید. حضرت می فرماند چی؟ جمله شون این بود که اهلت هم الا زنک، این مرگ اهل دنیا را در تنگنا فرو می برد. مرگ حقیقی یعنی بی ثمری، بی نوری، ندامت و خود را نخواستن. خیلی عجیبه. شما گاهی تو این دنیا خودت را نمیخوای، یه وقت است در ابدیت که کاری نمیتونی بکنی دیگه خودت را نمیخوای. خودت فکر کنید آقا امام ما را میبره کجا؟ شما اگه حالا خودت رو نخواهی، خب یه جور دیگه خودت رو تغییر میدی، یه جا دیگه میری، یه چیز دیگه میگی، یه جور دیگه میشی. اما اگه در ابدیت خودت رو نخواهی، مگه میشه تحملش کرد؟ ندا حضرت میفرماد آقا اگه دنیا دوست شدی، تو در ابدیت با ندامت روبرو میشی، در قیامت خودت که همیشگیست با خودی هستی، این که این خدا نمیخوای باشی. ندامت آخرت نومیدیست که توانایی مردن در آن نیست. یا من لا یحیا و لا یموت. ببینین آقا تو این دنیا آدم آخه زود با این دنیا مقایسه میکنه. تو این دنیا طوریه دیگه، هرچی نخواستی میمیرانی. اما اونجا نومیدیست که نمیشه بمیرانی، و این ندامت در نفس خود یعنی هموار مردن و مردن و نمردن. داریم دیگه، گفتم قبلنا چون خیالی آمد و در تو نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست. تو نتانی زان خیالت وارهی. چرا؟ چون خیال جنس من است، جنس تن که نیست، جنس فرش که نیست. تو نتانی زان خیالت وارهی، یا به خسبی تا از آن بیرون جهی. حالا ببینید نومیدی خودتون رو برمیداری تا میری. انسان نومید قادر نیست چیزی را که میخواهد انجام دهد، و از جمله پشیمانی و نومیدی خودم نمیتونه تغییر بده. نه که خیلی فشار بهش میاد خود، هی هر چی میخواد نومید نباشد نومیدتر میشه، هی فرو میرد، هی فرو میرد، و همواره عمیق‌تر می شود و شخصیت انسان رو تحلیل می برد. حالا آدم اگه اهل دنیا شد، همین دنیا و همون دنیا با یه همچه احوالی رو ببرس. من خیلی دلم می خواد یه فرصت طولانی باشد اینا درست ترسیم کنم که یعنی چه آقا اهل دنیا خیلی ناامیدن. همین حالا اگه شما صدای ناامیدی اهل دنیا را میشنیدید، صدای قهقهه بچه بسیجیایی که به ظاهر اهل دنیا خیلی لاابالیند هم میشنیدید و عکسش هم ممکن. شخص ناامید نادم از خود نومید است. خوب دقت کنید، ما یه بحث خوبی داریم، حالا مختصری عرض میکنم. شما میدید یه اصطلاحی هست بین افراد، میگن آقا مثلا یا دکترا یا هیچی. قدیمی ها میگفتن آقا یا قیصر یا هیچی، یا شاه یا هیچی. این یا شاه یا هیچی را یه خود تحلیل میکنیم مسئله روشن بشه. یعنی این که هستی میخوام نباشه، میخوام چی باشه؟ شاه باشه. یعنی این بودنم رو نمیخوام. چی بودن میخوام برای خودم؟ شاه بودن برای خودم میخوام. یعنی اگه شاه نباشم، این که هستم رو نمیخوام. خب او وقت حالا که شاه نباشم، شاه نبودنم رو پس نمیخوام، شاهم که نیستم، پس چی ما میخوام؟ هیچی ما نمیخوام. اینا یخت جلوش ببری ببینی چه روزگاری به آدم دسته. عکسش چیه؟ همونه که شما تو دعا کمیل میخونی یا در دعاهای دیگه، آخر دعای ابو حمزه و رزنی به ما قسم تلی، خدایا من راضی کن به اون چه قسمتم که و به قسمت که و به قسم که راضیه. یه مقام است، لوه باید زد، التماس باید کرد، سی سر و پیشانی باید به خاک مالید، واقعا باید شیون کرد. اگه خدا یه روز اینا به شما بده که از بودن خودتون در محضر خدا راضی بشی، وقت چی میخواید؟ بندگی خدا را میخواید. بندگی خدا این است بری مثلا جبهه، میری جبهه. اما دیگه چرا میری جبهه؟ چون این که هستی نمیخوای، یا اتفاقا چون این که هستی میخواهی جبهه رفتن دنباله این که خواستن، این که بودن است و این که بودن امر رو میخواهم جبهه بودن است. جنگ، جهاد، عبادت، خواب، بیداری، همه اینا میشه دنباله بودن خودم که بودن خودم را میخوام. حالا عرض میکنم جاش خیلی جای خوبیه سگه بحث بشه. حالا شما حساب کنین توی حالا این دنیا میگوی خیلی خوب، حالا شاه نشدم، میرم وزیر میشه. میدونی انسانی که خودش نخواد در واقع شاه بودن را چرا میخواد؟ چون خودش نمیخواد. وقت عجیبه، شاهم که بشه بازم نمیخواد شاه بودن آوا، چون خودش نمیخواد. این در واقع نمیتونه چیزی دیگه را بخواد، چون چیز دیگه غیر خودشه. کسی که خودش نخواد هیچ چی دیگه نمیتونه بخواد. اینو بهش میگن انسان نومید. حالا همینجا زود نتیجه میتونیم بگیریم. پس تنها چه انسانی است که امیدوار است؟ کسی که خدا را بخواد. و چقدر امیدوار است؟ به اندازه‌ای که خدا را داشته باشد. فقط این آدم است که امیدوار است، بقیه همه ناامیدند. در زیر شادی ها و غم ها ناامیدی خودشون را پنهان میکنند. شخص نادم از خود نومید است، نمی تواند خودش باشد، خود را در اختیار ندارد، بلکه ندامت او را در اختیار دارد. دیدی؟ برای شما هم پیش میاد گاهی که از یه مسئله ناراحتی، چطوری حلش میکنی؟ میری پیش خدا، چون که غم پیش آیدد در حق گریز، هیچ جز حق غمگساری دیده ای؟ این روش دینی است، نجات. یعنی در واقع خودمونو میسپاریم به خدا، از دست ندامت راحت میشیم. حالا کسی که خدا ندارد دست ندامت است، ندامت هر جا خواست میبردش، به هر روزی میکشدش، به هر لجنی میندازدش. یه چیزی شما چی میبینین در اهل دنیا اگه اینا رو نبینید؟ همه تحرک اهل دنیا تکان دادن نامیدی آنهاست، آنها را به سوی لجنزارها. چقدر قشنگ است آیات قرآن. این لغت تقلبه، ماده تقلبه را تو قرآن چند جا داریم، یعنی جا به جا شدن. این بر میگه پیامبر اصلا خوشت نیاد، لا تعجب که تقلبه، اصلا نظر نکن، جلب نشو از این تحرک و تقلب و جا به جا شدن و رفت و آمد اهل دنیا. یعنی آخه این اهل دنیا چطوری خودشون رو میخوان از این نومیدی نجات بدن؟ از اینکه یه سر عیدیه بریم شیراز، از اون برم به فساد سر میزنیم، یه سرم میریم فلانجا که برمیگردیم اینجا از شر 13 روز تنهایی در شهر خودمون راحت بشی. چرا نمیبینید اینجوری؟ او وقت میفرماد این که الان این که به پیامبر میگه میدون که مقام تکوین است. یه حالیست ما که اونا رو نمیفهمیم، ای کاش یه کلمه هیچ دیگه به ما نمیگفتند. همین یه آیه رو اونجور که بر پیامبر نازل کردن به قلب ما نازل میکردن، والله تمام بهشتای عالم در قلب ما شعله میکشی. یه چیزیست اینجور گفتنه، یه جور گفتنه دیگه. پیامبر برای همیشه جانش یک همچه احوالاتی میشه، غیر گفتن ماست که به هم دیگه میگیم تا یواش یواش یه چیزی بشیم. اون شدن را به پیامبر میدن، یه چیزی دیگه است. اون به ما هم در ذهن میرسد یه چیزی. پس به هر صورت درد و این آدم هایی که در قیامت شدیدن پشیمان سراغشون میاد، دقت کنید، در دنیا خودی که خدا به او داده بود را نمیخواست، خود دیگری را میخواست، خودی که او نبود و خدا نمیخواست که او آن خود باشد، اون رو میخواست، اون خودی رو میخواست که خدا نمیخواست این اون خود باشه. خب حالا چی میخواست؟ غیر خودش رو میخواست. و وقت این آدم میتونه پروردگارش رو بخواد؟ خب گوش کنیم، شما اگه خودت رو بخوای، یعنی بپذیری خدا تو رو اینجور میخواد، کم هوشی همین رو میخواد، زنی همین رو میخواد، مردی همین رو میخواد، سیاه چهره‌ای همین رو میخواد، قد بلندی همین رو میخواد، فقیری همین رو میخواد، غنی همین رو میخواد. بپذیری همون که خدا میخواد رو بخواهی، حالا گوش کن، اون وقت پروردگارت میخوای. خوب گوش کن، اگر که من اون چه که خدا بم دادست رو نخوام، چی را میخوام؟ شاهنشاهی را میخوام، شاه را میخوام، یا شاه میخوام باشم یا هیچی. اون وقت نظر به شاه میکنم یا نظر به خدا؟ نظر به شاه میکنم. خب اگر من حالا اون چه که خدا خواست از من باشم باشم، حالا گوش کن، حالا خود اینا که خدا برام خواسته است میخوام، حالا نظر به کی میکنم؟ به پروردگارم. که چی؟ خدایا اون چه که خواستی من باشم و پذیرفتم، پس پرورشم بده در اون چه که میخوای باشم. چطور شو؟ پروریدن در پذیرفتن است. خدا کی رب ماست؟ وقتی ما بپذیریم اون که خدا میخواهد باشیم. اون وقت دست در دامن کی میزنیم؟ پروردگارمان. اون وقت میشیم اون چه باید باشیم، چون پذیرفتیم اون چه که خدا خواست ما باشیم باشیم. حالا عکسش کنیم، حالا اگر نپذیرید اون چه خدا خواست از شما باشید، چه کار میکنید؟ به هر در و در
واضعی دل میبندید. و وقت به چی دل میبندید؟ به غیر خدا. چی گیردون میاد؟ نه خود خودتون، یعنی خودی که نمیخواهید باشید، یعنی خود ناراضی از خودی. نبش میگن قیامت پر ندامت. ولذا خود را از پروردگارش میگسلد و حالا با خودی روبرو میشود که بهتر بود باشد و نیست. در قیامت با یه خودی روبرو میشه که اون خود چی بود؟ ای کاش که اون خود بود، حالا نیست اون خود. یعنی میبینه که باید این باشد که حالا نیست. خب اینا میگن پشیمانی، اینا میگن ندامت، اینا میگن دیگه در خود خورد شده.
همواره خوب دقت کنید این جمله را، همواره در دنیا ناامید میشد. دیدین چه برکتی ساقا ناامیدی، عجب زده ناامیدی ما با، اما عجب برکتی است تو این دنیا. اینقدر خوبه این ناامیدی. یه کار میکنی ناامید میشی، یعنی چه؟ یعنی فرشته دارد بهت میگه این را نیست، ولش کن. اگه کسی بیدار بشد از این ناامیدی، به یه راه دیگه نمیرد مثل این را که دوباره ناامید بشه. ببینین اهل دنیا میرند، مثلا جمعه میره تو خوشگذرونی، عصرش ناامید میشه، میگه دهان هفته دیگه میریم فلان باغ. آدم این فلان باغ هم همون باغ است، تو رادو عوض نکردی. تو راه ناامیدی را به راه امیدواری تبدیل نکردی، لذا ناامیدی رو انبوه کردی. ولی برای مؤمنی ناامیدی خیلی چیز خوبیه. یعنی چه؟ شما نبینید گاهی براتون پیش میاد خیلی خوشحال باشی. این ناامیدی هایی که برای شما پیش میاد، گرفته میشی، تو خودت میری، دلت به کار نمیره، دل مرده میشی. یعنی چی؟ یعنی آقا راهت یا غلط هست یا ضعیف هست، یا اصلا راهت رو عوض کن، یا نه راهت رو عوض نکن، جدیتر شو، اهل دینی دیندارتر شو. آقا چرا دنیا را جا خودت گذاشتی؟ چرا یه خورده هر چه دنیا بیاد در قلبت، دل مردگی میاد در قلبت عزیز من. منم همینطورم، منم با خودم درگیرم به همین جهت. یعنی حالا این ناامیدی پیام ملک است، فردا که قیامت، یعنی اول امر یومئذ لله، خدا ظهور کامل میکند، اون وقت اهل دنیا میبینن وا چقدر ناامید و نادمه. امروزم که خدا برای ما ظهور کند، اون جنبه عشق به دنیامون به شکل ناامیدی ظهور میکند. پیام خداست که فکری برای خودت بکن، تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از پا خواهی زد به سر. اینه که همواره در دنیا ناامید میشد از آن بودن دروغی، ولی خود را فریب میداد و به خودی که خدا میخواست بر نگشت و حالا در قیامت با یک ندامت ابدی روبروست. حالا اگر ما به به، حالا این جمله را خیلی من شیفته شدم وقتی ترسیم شد این جمله، حالا اگر ما خودمان را در ابدیت خودمان ببینیم، همین حالا اماما میگه اومدن چی به ما میگن؟ اگر همین حالا آقا ما خودمون را در قیامت ببینیم، مگه مادر بزرگا ما چه کار میکردن؟ میگفتن این مال حرامه. یعنی چی؟ یعنی روز قیامت بیچارم میکنه. ما سالها زندگی قیامتی کردیم به لطف خدا، فرهنگ شیعه. اگر ما خودمان را در همین حالا در ابدیت ببینیم، دعا
دنبال خودی میگردیم که خدا میخواهد که ما باشیم. نه؟ ولذا از ندامت و تنگی و ظلمت رها میشویم. خوب دقت کنید، شما از کدوم خودی ضربه میخورید؟ خودی که خدا نمیخواد باشی ولی تو میخوای باشی. این چه خودی است؟ خود دنیا دوستی، خود نه خود است. میخوای مثلا شاه باشی، قیصر باشی، رئیس باشی، خب این شدنی را تو میخوای که خدا برات نخواست. راضی نیستی به اون چه خدا میخواد باشی. امام درست رهبر انقلاب شد، ولی امام میخواست بنده خدا بشه دیگه، خدا هرچی خواست. و وقتی دیگه رهبر شدن و غیر رهبر شدن و به من خدمت گذار بگید و رهبر بگید، اصلا اینا نیست تو اون دستگاه. حالا چه موقع انسان میتونه خودی را بپذیرد که خدا خواسته است که این آدم باشد؟ وقتی خودش را دائم در قیامت ارزیابی کنه. مثلا حساب کنید یه زن، یه دختر، حالا شوهر نکنه، چه موقعی نمیپسندد اینا؟ وقتی که میخواد خودی باشد که تو دنیا مهمه. یه مرد، یه پسر، حالا نتونه زن بگیره، کی عذاب میکشه؟ وقتی میخواد خودی باشد که در دنیا برا خودش بود. حالا چشمشا بندازه تا ابدیت دور، اصلا دیگه این خواستنها خواستن، اصلا قصهش میشه که عکسش، حالا یکی هم عکسشه دیگه، بارها میگن زندگی تا ماه عسل شیرین است، بعدش ماه سرکه شیره میشه دیگه. یعنی حالا اون که ازدواج میکنه دیگه، میگه چی؟ میگه حالا بعضی، حالا همه اینجور نیست، نمیخوام بگم اون آقا گفته بود به پسر چی، ازت خواهم که بابا زن مگیری، تو این قلاده برگردن مگیری، نمیگویم که مامانت جفا جوست، اگر یک زن نکو باشد فقط او، زن من بهترین زنهای دهر است، ولی با این همه زن عین زهر است. اون میگه ما قبول نداریم. حالا شاعر مرد است، اگه شاعر زن باشد، ولی مثل این شاعر فکر میکنه، میگه که نمیگویم که بابایت جفا جوست، اگر یک تن نکو باشد فقط اوست، مرد من بهترین مردای دهر است، ولی با این همه او عین زهر است. یعنی فرق نمی کنه. این یه نگاهیست، نگاه خود نخواستن. اگه خودشا نخواد زن بگیرد یه جور دیگه، خودشا نمیخواد زن نگیرد یه جور دیگه، خودشا نمیخواد. عرضم اینجا سام، چه موقعیست که خودشا از این نخواستنها نجات میدهد، میپذیره خودشا؟ وقت چشمش به ابدیت باشه. چشمش که به ابدیت باشه چی را نمیخواد؟ زن نداشتنش نمیخواد یا زن داشتنش؟ اصلا این حرفا نیست، خودش هم میخواد که هر جور خدا براش میخواد. چقدر عالیه آقا. و از ندامت و تنگی رهایی میابد. دین، حالا خوب دقت کنه، دین حکم خداست برای انسان. به به، کسی که خودش بخواد اونجور که خدا خواسته است، خب حالا خدا اینجوری میخواد که تو این برات حلال باشه، این حرام باشه، اینجا این کارا بکنی، اینجا رو قشنگ میپذیره. دین حکم خداست برای انسان که آنچه خدا میخواهد باش، تا از نومیدی در این دنیا و ندامت در آن دنیا رها شود. هر کس که دینداری پیش نمی کند، یک ناامیدی در درون خود دارد، و اگر امروز هم به آن بی محلی کرد، فردا آشکار می شود. من عرض کردم، شما می دونید که قیامت پنهان این دنیاست. حتما شما میتونید پنهان این دنیا را ببینید، و حتما اهل دنیا اون دنیا نادمن، حتما میتونید این دنیا اهل دنیا را نادم ببینید. و یک ندامت عمیق همه جان او را میگیرد اون دنیا، هرچند این دنیا به آن بیمحلی کند و آشکارش نکند. نباید، خوب دقت کنید، با پنهان کردن ناامیدی خود را فریب دهی، باید با دینداری راستین خود را از ناامیدی و ندامت نجات دهی. اصرار بر خوشبختی، گوش بدید به این جمله، اصرار بر خوشبختی دنیایی نیز پنهان کردن ناامیدی است. استسلام نداره. ده 15 سال پیش یه بحثی داشتیم راجع به فطرت. اگه دیدید که دارید میگوید انگار خوش گذشت، یخت قدم بزنید، یخت ناخون بزنید، ته قضیه دارید میگوید انگار خوش نگذشت. من یقین دارم اگه نه هیچی نمیگفتی. اگه رفتی مثلا یه مهمونی یه جایی رفتی، بعد اومدی یه دیدی داری میگوی خوش گذشتا، همین حالا در عمق جانت یه ندا بود که آقا اومدی چه کار، به چه دردی خود، وای پس چه کار کنم، پس بی خود میدم. بچه ها خوش گذشتا، خوش گذشت، بگید خوش گذشت که خوش گذشت. دقیقا اینه. اصرار بر خوشبختی دنیایی نیست پنهان کردن نومیدیست، و برعکس اصرار بر بندگی همراه با محبت به خدا ریشه نومیدی و ندامت را برمی کرد. اینجاست که من به شما بگم غرب در تمام تلاش و تبلیغاتش نیست بگید آقا ما خوشبختی، والله صدای ناامیدی تمام گوش ملائکه را پر کرده است از فریاد این بدبختا و استخوانشون را ناامیدی شکسته است و تبلیغ خوشبخت نشان دادن خودشان صدای ناامید بودنشون را به گوش ما میرسانن. از این طریق زندگی هدر رفته، ها میگیم زندگی هدر رفته، زندگی فریب خورده در شادی ها و غم هاست، فردا معلوم میشه. و دستیابی به خدا تنها از راه امیدواری ممکن خواهد بود. خب به این جمله دقت کنید که اصل اساسی همه امید هاست. خب حالا میشه امید داشت که خدا محلمون میذاره یا نه؟ خب آره. حالا چه کار کنیم؟ پس باید به خدا امید داشته باشیم. حالا چی؟ حالا باید ناامید بزرگی باشیم. ببین جمله را. و ناامیدی از خود و ناامیدی از خلق و امیدواری به حق تنها راهی است که از ندامت ابدی ما را میرهاند. شما در ذکر بعد از نماز عصر چرا اصرار دارید که خدایا عبد و ذلیل و فقیر و مس، خیلی اینا عالی است، لا یملکو، اصلا میگه خدایا من نه مرگم دستم است نه حیاتم دستم است، هیچ دست من نیست. این به اینا بهش میگن ناامیدی بزرگ از خود. من در روایت داریم کسی که امیدش به چیزی است که دست خلق است از خودم ناامیدش میکنه. میگه بس به دو ناامیدی باید برسی تا نجات پیدا کنی. ناامید که خودت کاری برای خودت نمیتونی بکنی. عبدک الذلیل الفقیر المسکین المستکین المستجیر لا یملک له، اصلا هیچی خلاصه برای این عبد نمونده است. خب خدای مردمم مثل من، پس فقط تویی که تویی، امیدواری به تو تنها سرمایه من است، این آقا نجات میده. شما اول باور کنید خیلی نومیدی هایی دارید که نباید داشته باشید تا بتونید امیدوار به حق باشید و نجات بید. و اگر کسی در نومیدی از حق زیسته باشد تو این دنیا بیچاره میشه. آقا کسی که امیدوار دنیا شد از حق ناامید میشه. و اگر کسی در نومیدی از حق زیسته باشد در ابدیت همه چیزش از دستش رفته است و انسان خود را در بند نومیدی از حق گرفتار می‌یابد یعنی گرفتار بند خود می شود، بند نومیدی و ندامت. تو این دنیا جای ندامت هست؟ ندامت یعنی به مقصدت نرسی. مقصدت خداست، خدام که انی قریب اجیب و دعوت دا، فانی اذا سالک عبادی انی فانی قریب. اصلاً